دیبوئر،
بله.
فرانک دیبوئر روی نیمکت این تیم نشسته، مثل کشور ما هم نیستش که دوستان داداش و پسر خاله و پسر عموی خودشون رو بیارن. داداش دوقلوش رو نیورده، تنها اومده، یعنی رونالد دیبوئر خبری روی نیمکت هلند ازش نیست. گل ایتال اسپانیا رو در این بازی سرخیو کانالس به ثمر رسوند و گل تساوی بخش هلند رو فندبیک موفق شد به ثمر برسونه. بلژیک 2-1 سوئیس رو شکست داد. لهستان در بازی که لواندوفسکی بالاخره گلزنی نکرد، دیگه باید اینطوری بگیم، 2-0 اوکراین رو شکست داد. اسلوونی و آذربایجان 0-0 مساوی شدن و در یک بازی عجیب فرانسه در پاریس 2-0 به فنلاند باخت.
امیر، یه خبر عجیب غریب شنیدم تو بازی دیشب ترکیه با کرواسی.
بله، دقیقه 45 یکی از بازیکنهای کرواسی اگر اشتباه نکنم تعویض کردن. دقیقه 45 تست کروناش اومده بود که مثبته.
عجب، یعنی یه نیمه با کرونا بازی کرده.
حالا احتمالاً تبعات هم خواهد داشت، چند تا از بازیکنهای کرواسی و ترکیه هم
درگیر میکنه دیگه.
درگیر میکنه. در فضای مجازی هم خیلی تصویر پیچیده که بازیکن‌های ترکیه تو خونه نشستن دارن فیلمو نگاه می‌کنن. تو این 45 دقیقه
کی نزدیکش بوده؟
بازیکن دقیقاً کی من تو من کرد و خیلی هم نگران هستن. اتفاقا تو نیمه اول هم بازی 4 5 تا کرنر داشت، شانس آره. بعد بازیکن‌های ترکیه آره. هم کاملاً بعد تو مهاجمی من تو من می‌کردن و فکر می‌کنم متأسفانه یه 10-11 نفری کرنر.
ولی واقعاً عجیب غریب بوده اتفاق، یعنی بالاخره حالا هر چقدر بازی دوستانه است ولی بالاخره در سطح ملی این بازی برگزار میشه، اینجوری تست کرونا کسی مثبت باشه و ندونن قبل از بازی و تازه بین دو نیمه متوجه این قضیه بشن.
بله دقیقاً. الان تیم ملی کشورمون که در سارایوو با بوسنی بازی داره، خب روز گذشته تست گرفتن، جواب تست‌ها اومده، خوشبختانه همه منفی بوده. حالا دیگه اتفاق اگر یه موقعی کسی مثبت شده باشه تو این فاصله زمانی یک روزه، اما اینکه دقیقه 45 دوستان آره. برن دنبال تست کرونا بازیکن‌ها دیگه چیز عجیب غریبیه که
یعنی فقط
روش هم تو ما که میدونه میتونه پیگیری بکنه دیگه دقیقا. روی مسئولین فوتبال ما رو
آره واسه میگم فقط آره. این اتفاقات عجیب غریب آره. از تو فوتبال کشور ما نیست، ما
دقیقا.
تو همه جای دنیا شاهد این ماجرا هستیم.
فقط علیرضا یه دقیقه، سه تا بازی هم در حال برگزاریه. رقبای احتمالی تیم ملی کشورمون در آسیا بیکار نشستن. امارات 2-1 از تاجیکستان تا دقیقه 66 عقب هست. لبنان هم با همین نتیجه از بحرین تا دقیقه 64 عقبه. اردن و عراق حریف سرسخت تیم ملی کشورمون در انتخابیه جام جهانی هم تا دقیقه 31 بازیشون 0-0 مساوی در جریان است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. حالا ممنون میشم اگر تا انتها در طول برنامه نتایج هم حالا
حتما
به اطلاع شنوندگان برسیم. جانم،
من یه نکته بگم بچه ها، شما خودتون در مورد سوال پیامکی نظرتون چیه؟
سال پیامکی اولین سال که پرسیدی
جام جهانی در هزاره جدید تیم ملی قوی تری بوده است. یک
دیدم همچین با یه لبخند خاصی برنامه رو شروع کردی، کلی هم یعنی یه 10 دقیقه حداقل میشه با یه لبخند مرموزانه داری من نگاه میکنی.
منتظر بودم که گیرتون بندازم.
من اگر بخوام نظرمو بگم، من اسپانیایی 2010 انتخابمه.
چرا؟
من خب علاقم اصلا لالیگای اسپانیا رو خیلی علاقه دارم و فکر میکنم لیگ اسپانیا خیلی لیگ قویه. من فوتبال جذاب و خیلی دوست دارم، فوتبالی که واقعا خیلی تهاجمی بازی میکنه.
مسعود تو اون جام اینیستا و جاوی جفتشون تو اوج پختگی و آمادگی بودن، یعنی اصلا
دقیقا.
یه خطافک وحشتناک آره. فوق‌العاده داشت اسپانیا در خط دفاعی، هم که هم راموس خیلی خوب بود هم پیکه فوق‌العاده بود، دروازه‌بان دو تا دروازه‌بان فوق‌العاده خوب داشتن و خط.
چون میدونی به خاطر چی گفتم علیرضا؟ معمولا تو فوتبال، حالا امیر که بهتر میدونه، خیلی مواقع اتفاق‌های غیر فوتبالی یه سری نتایج رقم میزنه.
دقیقاً.
ولی اسپانیای 2010 به نظر من کاملا فوتبالی اومد بالا و کاملا فوتبالی قهرمان شد. به نظر من یکی از شایسته‌ترین تیم‌های ملی اون دوره برای خودش بود. انتخاب من اسپانیاست.
و امیر توسی نظر
منم هم همون چیزایی که مسعود گفت، با این تفاوت که آلمان 2014 یعنی من خیلی فوتبالی، یعنی من تقریبا هیچ فوتبالی رو از دست نمیدم، حالا چه داخلی چه خارجی، و تو اون جام جهانی آلمان که من بازیاشو میدیدم به یاد ندارم که تیمی جنگنده تر دیده باشم، یعنی واقعا جنگیدم برای جام جهانی.
نتیجه
دقیقاً اون نتیجه، حالا بازی با آرژانتین فینال، مسعود بازی که تموم شده بود شوهنشتایگر نگار از جنگ برگشته بود، یعنی
خیلی جنگنده بودن کاملا،
هنوز من اون چهره شوهنشتایگر رو یادمه که تقریبا صورتش اصلا ترکیده بود ولی بازی میکرد. فوق العاده تیم سرسخت جنگنده، کلی بازیکنهای خوب و یک تیم با پرستیژ، یعنی قشنگ آدم لذت میبرد فوتبالشون رو میدید. یه شروع فوق العاده و یک پایان فوق العاده برای اون تیم. هیچ بازی هم به یاد ندارم که مثلا بتونیم بگیم شانس رقیب آلمان بیشتر بود، اما آلمان از یک موقعیت استفاده کرد.
بسیار عالی. سوال دیگه نداری؟
علیرضا.
من یه سوال از علیرضا دارم، بعداً آدرس آرایشگاهش هم به من بده علیرضا. خیلی موهاشو قشنگ زده.
آره ماشاءالله هر هفته خوشیتر از هفته قبل میاد تو برنامه.
آخر برنامه آدرس آرایشگاه حتما ازش میگیرم.
خب خیلی ممنونم از امیرحسین توسی و علیرضا روش و متشکرم از همراهی شما. با اعلام ساعت 19:06 همراه بشیم در بخش پرونده هفته با محمد امیرپور که از ناکامی‌های مربی و بازیکن بسیار محبوب قبل زیدان برای ما خواهد گفت.
سلام، محمد امیرپور هستم و در پرونده ویژه این هفته درباره رئال مادرید و زیدان صحبت خواهم کرد. آیا رئال مادرید و زیدان به پایان داستان رمانتیک خودشون رسیدن؟ این سوالی بود که بیشتر نشریات اسپانیایی بعد از شکست عجیب و دور از ذهن رئال جلوی والنسیا مشغول پرسیدنش بودن. حتی اگه این باخت با 3 تا پنالتی و 1 گل به خودی ثبت شده باشه، اما باخت به والنسیایی که در آستانه ورشکستگی قرار داده و توی همین تابستون چوب حراج به بازیکن‌ها و ستاره‌های اثرگذارش زد، غیر منتظره بود. تیم زیدان دوباره از همون نقطه همیشگی ضربه خورد، جایی که رافائل واران دور از فرم خوب گذشته‌اش توی هر مسابقه به اندازه یک فصل اشتباهات بچگانه می‌کنه و سرخیو راموس هم بیشتر از این که از انجام وظیفه‌اش توی خط دفاع احساس رضایت و خوشحالی داشته باشه، ترجیح میده بره جلو و گلزنی کنه و آمار گل‌هاش رو ارتقا بده. توی دو سمت دیگه خط دفاع هم اوضاع تعریفی نداره. مارسلو عملاً بازیکن تمام شده‌ای برای بازی در سطح ولی اروپاست و سمت راست خط دفاعی هم با مصدومیت همزمان کارواخال و اوردیوزولا مثل یک حفره خالی میمونه. بریم یه خط جلوتر. شاید زیدان خیلی خوش شانس بوده که فدریکو والورده پسر اوروگوئی نمایشی فراتر از انتظار در این فصل داشته، ولی تونی کروس و مودریچ هم روزهای خوبی رو پشت سر نمیذارن، یا ایسکو که مدت هاست دیگه اون پسر فانتزی و جادوگر نیست، و همینطور مارتین اودگاردی که امسال به تیم اضافه شده اما هنوز با ستاره‌ای که لایق بازی توی ترکیب اصلی رالی ها باشه فاصله داره. وضعیت خط حمله هم مثل باقی تیم. بنزما که بعد از جدایی رونالدو بار گلزنی تیم رو به دوش میکشید، توی مثلث هجومی تیم تنهاست. نه رودریگو، نه وینیسیوس جونیور و نه مارکوس آسنسیو هیچ کدوم در حال حاضر نمایش قابل قبولی ندارن و در نهایت ادن هازاردی که به خاطر کیفیت بی‌نظیرش توی چلسی به مادرید اومد، اما توی باشگاه جدیدش مثل یک سایه سرد و بی‌روح و کم اثر بازی میکنه و معلومه که مشکلات روحی زیادی در مادرید داره. بازیکنایی که دربارشون حرف زدیم شاید مقصرای اصلی نتایج اخیر رئال مادرید باشن، اما نباید فراموش بکنیم این زیدان بوده که تک تک اونها رو برای تیمش انتخاب کرده و توی تابستون هم نخواسته که هیچ بازیکن مطمئن دیگه‌ای رو به نیمکت تیمش اضافه کنه. زیدان خیلی خوب میدونه که روح فوتبال چقدر بی‌رحمه و حتی اگه فاتح چند باره لیگ قهرمانان اروپا باشه و لا لیگای فصل گذشته هنوز توی دفتر باشگاه باشه، رسانه و هوادارا بعد از چند تا نتیجه بعد تو رو سلاخی خواهند کرد. اما چیزی که شاید منتقدان نمیدونن این باشه که رئال مادرید نسخه زیدان بالهای پروازش رو همیشه توی نیم فصل دوم باز میکنه و بازیکنهای رئال اواخر فصل توی بهترین فرم آمادگی خودشون قرار میگیرن، بالهایی که البته اگر این دفعه باز نشن شاید به معنای پایان داستان رمانتیک زیدان توی مادرید باشه.
با عرض سلام، خسته نباشید. گزینه انتخابی من گزینه 4 یعنی آلمان 2014. روح‌الله عبادی هستم از زنجان. مرسی بابت برنامه خوبتون.
سلام، وقت بخیر دارم خدمت برنامه خوبتون. اومدم جواب مسابقتون رو بدم. برزیل 2002 به نظر من بهترین تیم دهه گذشته بود. محمد نجفی هستم از مشهد.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت تمامی شنوندگان رادیو ورزش، علی خصوص برنامه پرطرفدار و جذاب فوتبال سرزمین من. مرسل میردار هستم از شهر سالوس تماس میگیرم. در مورد موضوع برنامه باید عرض بکنم، به نظر شخصی من تیم برزیل 2002 که تو فینال تیم آماده و پرقدرت آلمان رو 2-0 شکست داد، واقعا تیم قوی بوده. امید موفقیت بازی امشب تیم ملی برابر بود. یا علی مدد.
سلام عرض میکنم خدمت رادیو ورزشی‌های عزیز و همچنین برنامه فوتبال سرزمین من. به نظر من آلمان 2014 یکی از قوی‌ترین و مقتدرترین تیم‌های ادوار جام جهانی. با تشکر، وفایی هستم از تهران.
با سلام و خسته نباشید خدمت همه دستاندارکاران و زحمتکشان شبکه ورزش. به نظر من تیمایی که شما نام بردین همه شون از یک لحاظ، از یک جهت‌های قوی بودن و قابل احترام. از اون برزیل، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، همه شون تیمای خوب بودن.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز، من دو گزینه انتخاب میکنم. گزینه اول 2002 برزیل و گزینه دو 2010 اسپانیا. با تشکر، عظیم بازبانی هستم.
ساعت 19 و 11 دقیقه است. وقت همگی به خیر باشه. اینجا استودیو رادیو ورزش، برنامه فوتبال سرزمین من رو دنبال میکنید. ممنون از تماس‌های همه شما عزیزان. من پیامک‌های شما رو هم میخونم. داوود رحمتی از ملایر، انتخابش برزیل 2002 بوده. ایتالیا 2006 رو حامد رضاحاجی از آران و بیتگل و چیا و سینا از هرسین انتخاب کردن. اسپانیا 2010 رو زند کریمی از پرند، آقای خانم احمدی از ساری، احمد مرادی منفرد از قم و عبدالله پوردریکوند انتخاب کردن. آلمان 2014 که انتخاب خیلی از شما عزیزان بوده، محمد علی بهشتی از فسا، اردشیر بیرانوند از تهران، علی جنگجو از نسیم شهر، اکبر بابازاده از گوهردشت، نورعلی اسدی از بهشهر، نیما رضاییان، آرتین نقیپور و امیر عبدالملکی از کرج بوده. ممنون از این که با برنامه مشارکت میکنید. میتونید ما رو از اپلیکیشن ایران صدا هم دنبال کنید.
نوزده و سیزده دقیقه است. خیلی ممنونم از همه شما و متشکرم از علیرضا روش و واقعا سپاسگزارم از این همه استقبال. خب به اندازه کافی ما الان پیامک و تلفن واقعا داره به دست ما میرسه. اینقدر داری میگی اپلیکیشن ایران صدا علت خاصی داره؟
واقعیتش مسعود جان، طبق تصمیمی که با آقای طاهری تهیه کنندمون گرفتیم، قراره مثل اینکه جوایزی رو هم خدمت مخاطبای عزیزمون بدیم.
دو نفری؟
مثل این که دو نفری. بله،
بسیار عالی.
حالا حتما خدمت مخاطب اعلام میکنیم که فعلا دنبال کنن اپلیکیشن رو تا ما هم به زودی اعلام کنیم.
از سایت خود ایران صدا میتونن دوستان اپلیکیشن رو دانلود کنن، هم برای گوشی های iOS
بعد گوشی های هوشمند.
آره، کلن اپلیکیشنش اونجا قرار داده شده و میتونید برید دانلود کنید و برنامه رو با بهترین کیفیت در اپلیکیشن ایران صدا بشنوید، تمام شبکه‌های رادیویی رو. ما سوال دیگه‌ای هم توی برنامه داریم. قول داده بودیم که امشب سه تا سوال پیامکی داشته باشیم. سوال دوم رو میشه از الان اضافه کنی به برنامه علیرضا؟
خدمتت عرض کنم که سوال دوم ما اینه که به عنوان یک هوادار فوتبال، آیا لیگ ملت‌های اروپا باعث جذابیت بازی‌های ملی برای شما شده است؟ یک، بله. دو، خیر.
یک بار دیگه شمرده‌تر.
به عنوان یک هوادار فوتبال، آیا لیگ ملت‌های اروپا باعث جذابیت بازی‌های ملی برای شما مخاطب شده است؟ یک، بله. دو، خیر.
خب خودت به عنوان یک هوادار فوتبال که خیلی هم فوتبالی هستی.
من خیلی استقبال نمی‌کنم.
خیلی استقبال نمی‌کنم.
خیلی اسم می‌کنم اون جذابیت جام ملت‌ها خب یه چیز دیگه است قطعاً. رئیس می‌کنم یه موازی کاریه،
لیگ ملت‌ها رو بسیار برای جذابیت
نداره.
خب از این لحظه دوستان عزیز میتونید در این نظرسنجی هم شرکت بکنید، به غیر از اون سال اول برنامه. از این به بعد از این لحظه که ساعت 19:15 دقیقه است، فرصت دارید که به این سوال هم پاسخ بدین که به عنوان یک هوادار فوتبال، آیا لیگ ملت‌ها باعث جذابیت بازی‌های ملی برای شما شده است یا خیر؟ یک بله، دو خیر. 3306 سامانه پیامکی ماست، 220-213-87-88 هم دو شماره تلفن برنامه است. اما همراه بشیم با همکار خوبمون سرکار خانم مرجان گلچین در بخش پرده سبز، که این هفته در مورد چارچوب لیگ ملت‌های اروپا برای ما صحبت میکنه.
سلام شنوندگان محترم برنامه فوتبال سرزمین من. من مرجان گلچین هستم و این هفته تو آیتم پرده سبز قرار هست که در مورد لیگ ملت‌های اروپا صحبت کنیم. چند سال پیش میشل پلاتینی رئیس پیشین یوفا ایده برگزاری رقابت‌هایی به نام لیگ ملت‌های اروپا رو مطرح کرد و در نهایت هم تونست اون رو اجرایی کنه. هدف یوفا از برگزاری این رقابت‌ها اینه که بازی‌های ملی در طول فصل رو برای هوادارها جذاب‌تر کنه و همچنین دیدارهای بی‌مزه دوستان ملی رو برای هوادارها شیرین‌تر کنه. گروهی از منتقدان این مسابقات رو ترفندی از سوی یوفا برای کسب درآمد بیشتر میدونستن و گروهی دیگه مسابقاتی عجیب که کسی از قوانینش خبر نداره. دیگه ملت‌های اروپا در واقع مسابقات فوتبالی دوستانه هست که هر دو سال یک بار با حضور 55 کشور اعضای یوفا برگزار میشه. اولین دوره لیگ ملت‌های اروپا از سپتامبر 2018 آغاز شد و تا ژوئن 2019 ادامه داشت. قهرمان اولین دوره این مسابقات تیم ملی پرتغال بود که با نتیجه 1-0 هلند رو شکست داد. 4 تیمی که به عنوان برترین تیم لیگ خودشون شناخته بشن راهی جام ملت‌ها میشن و به 28 تیمی که قرار هست در یورو 2020 با هم رقابت کنن اضافه میشن. یورویی که اسمش 2020 اما قرار سال 2021 برگزار بشه. این جام برای حذف انبوهی از مسابقات دوستانه بین تیم‌های ملی اروپایی قبل از دیدارهای رسمی بین‌المللی طراحی شده. لیگ ملت‌های اروپا در چارچوب تقویم فعلی فیفا برای مسابقات بین‌المللی برنامه ریزی شده و تیم‌ها بر اساس رنکینگی که در فیفا دارن در 4 لیگ A, B, C و D قرار گرفته و با قرعه کشی 4 گروه برای هر لیگ تعریف میشه. تیم‌های برتر هر گروه در لیگ‌های 4 گانه با برگزاری یک دیدار تک حذفی راهی نیمه نهایی میشن و در نهایت به فینال میرسن و میتونن جواز حضور در جام ملت‌های اروپا رو به دست بیارن. نکته حائز اهمیت در مورد این تورنمنت این هست که حتی تیم‌های درجه 2 و 3 که در لیگ‌های 3 یادی حضور دارن به اندازه تیم‌های لیگ A شانس حضور در جام ملت‌های اروپا رو دارن. همچنین تیم‌هایی که در لیگ‌ها در قعر جدول قرار بگیرن به لیگ پایین‌تر سقوط می‌کنن و تیم‌های صدرنشین گروه‌های پایین‌تر به گروه بالاتر صعود می‌کنن. نکته جالب این مسابقات هم اینه که روسیه و اوکراین نمی‌تونن در یک گروه باشن و به دلیل محدودیت‌های ورزشگاه‌ها در زمستان هیچ گروهی هم نمی‌تونه از بین کشورهای نروژ، فنلاند، استونی و لیتوانی بیش از 2 کشور رو در خودش جای بده. این رقابت‌ها تا امروز به اندازه این مسابقات دیگه ازش استقبال نشده، اما شاید با گذشت زمان بشه حکم قطعی داد که میشه ازش به عنوان یک رقابت مهم و قابل استناد برای تخمین زدن قدرت تیم‌ها یاد کرد یا نه.
سلام علیکم، شب بخیر. به ارنج نیومدن بازی لپاچی هست اینا. تشکر میکنم. ازده یزکر هست.
سلام عرض میکنم خدمت همه کارکنان شبکه رادیوی ورزش. من گزینه 5 رو انتخاب میکنم، اما کرواتی هم اگر بین گزیناتون بود خیلی خوب بود. ممنونم. نظری هستم از شیراز.
بهنام ملکی هستم از تهران. اسپانیا رو انتخاب میکنم، اسپانیا 2010.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما و همکارانتون. من برزیل 2002 رو انتخاب میکنم. داوود صفری هستم از قم. ممنونم از برنامه، خیلی خیلی خوبه.
خسته باشید. من میخواستم گزینه 2 رو انتخاب کنم با تشکر از عوامل پشت صحنه و شما. خیلی ممنون. عزتی از قم.
سلام، وقت بخیر. خدا قوت. خسته نباشید. گزینه من گزینه 1 برزیله.
به امیده که امشب تیم ملیمون بازی زیبا قشنگ تماشاچی پسند و خوبی رو بازی کنن. زعفرانی راننده کامیون، ممنون و متشکرم. شب شما خوش. خدا قوت. خسته نباشید.
وقت همگی بخیر. سپاس از همه شما عزیزان که با ما مشارکت میکنید. برنامه فوتبال سرزمین من و همچنین از عزیزانی که از طریق اپلیکیشن ایران صدا ما رو دنبال میکنن. سوال پیامکی رو من دوباره خدمتتون میخونم. سوالمون این بود که به عنوان یک هوادار فوتبال، آیا لیگ ملت‌های اروپا باعث جذابیت بازی‌های ملی برای شما شده یا خیر؟ که گزینه یک بله و گزینه دو خیر بوده. امیر محمد قاسمی نژاد گفته که باعث جذابیت بیشتری شده. جواد چهرازی از خوزستان، مرضیه داداشی از مرند، جواد هاشمی از نجف آباد و فرهاد فرخزاد هم گفتن که جذابیتی نداره.
خیلی متشکرم دوستان عزیز به خاطر همراهیتون. امیدوارم که تا اینجا از شنیدن برنامه لذت برده باشین. ما تا ساعت 20:30 دقیقه با افتخار کنار شما عزیزان خواهیم بود. خود من و همراه علیرضا روش عزیز پیامک‌ها رو تک به تک دارم چک میکنم. خب پرسیدن که چرا آقای طبسی تلفن‌ها رو جواب نمیده. من از شما خواستم که اگر سوالی هم دارید حتما از طریق تلفن پیامک ارسال کنید. قطعاً امیر طبسی عزیز پاسخگوی تلفن شما خواهند بود، ولی به وقتش ما در فرصت ما بین برنامه حتما من چون سوالا رو خودم تک به تک یادداشت میکنم. امیر تلفنی سوال کرده بودن از مهاجمای امشب تیم ملی، ولی من میخوام یه ذره کاملتر اصلا پاسخ بدی به این دوست عزیز و عزیزانی که براشون سوال شده. فکر میکنم ترکیب تیم ملی کشورمون هم برای بازی امشب اعلام شده.
بله مشخص شده. بله امیر عابدزاده دروازه‌بان است از بین سه دروازه‌بانی که به سارایوا برده بودن آقای اسکوچیچ، امیر آبزاده رو انتخاب کردن. بله. انصافا در لیگ پرتغال فوق‌العاده بوده تو این چند ماه اخیر. صادق محرمی، احسان حاج صفی، شجاع خلیلزاده، میلاد محمدی، علی قلی‌زاده، مرتضی پورعلی گنجی، احمد نوراللهی، وحید امیری، محمد حسین کنعانی زادگان و کاوه رضایی بازیکنایی هستن که در ترکیب اصلی تیم ملی مقابل بوسنی قرار گرفتن. اما این ترکیب تغییرات زیادی خواهد داشت. فکر می‌کنم تعویضای بسیار زیادی خواهد داشت و سعی کنه آقای اسکوچیچ از تمام بازیکن‌ها استفاده کنه و همه رو محک بزنه. زمین که خب داریم می‌بینیم اسامی رو، خیلی از این بازیکن‌ها شانسی برای حضور در تیم ملی برای بازی انتخابی جام جهانی مرحله گروهی ندارن و من شخصا مخالف استفاده از این بازیکن‌ها و کنار گذاشتن بازیکن‌های اصلی بودن. ما شرایط بسیار حساسی داریم مسعود، لبه پرتگاهی استادیم در مرحله انتخابی جام جهانی، باید از ثانیه به ثانیه فرصت‌ها استفاده کنیم. بازیکن اصلی رو باید مرگ می‌زنه. آقای اسکوچیچ باید سردار و تارمی رو می‌برد و خط حمله رو بازیکن‌های تشکیل می‌دادن که قرار چند ماه دیگه مقابل به عنوان مثال عراق بازی کنن.
امیر حالا من نمی‌دونم، تو شاید خبر موثق‌تری داشته باشی، ولی من اینو شنیدم گفتم که حیف این باب بشه تو فوتبال ما، چون از سردار و تارمی اسپوردی شنیدم. اصلا مهدی تارمی خودش اصلا گفته که منو دعوت نکنید.
دقیقاً گفته که من میخوام حالا فعلا در پورتو بمونم برای جایگاه هم بجنگم.
چون میدونیم یعنی کلام به نکته بسیار خوب و درستی اشاره کردیم. ما بسیار بازیای حساسی داریم.
بله.
و خب با توجه به امتیازی که داریم خیلی برامون این بازی ها حساسه. دقیقا. و الان دقیقاً نکته درستی که داری میگی، باید بازیکنان اصلی الان محک بخورن.
بله دقیقاً. حالا امیدواریم که این اشتباه منجر به سخت شدن کار تیم ملی کشورمون در ادامه انتخابی جام جهانی نشه و بتونیم از این شرایط سخت به نوعی فرار کنیم و در دور برگشت دست به کار بزرگی بزنیم دیگه. خلاصه همه تیم‌ها رو ببریم انشالله. و به دوره بعدی صعود کنیم.
حالا ما در ادامه برنامه سعی می‌کنیم که خیلی دقیق‌تر با حضور کارشناسان خبره در رشته فوتبال بپردازیم به همین مقوله که اصلا ملاک و معیار برای انتخاب بازیکن‌ها برای بازی‌های دوستانه چیه و چرا از چه بازیکنایی در یک برهه دعوت میشه و چرا از یک بازیکنایی در یک برهه دعوت نمیشه. چون واقعا نکته بسیار خوبی رو امیر الان بهش اشاره کرد با توجه به بازی‌های حساسی که تیم ملی کشورمون در آینده در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی پیش رو داره. اما با اعلام ساعت 19:24 بریم همراه بشیم با هوتان خداپرست عزیز در بخش فوتبال آسیا که بخش جذابی به برنامه اضافه شده. در ادامش این هفته در مورد نقش کارتن فوتبالیستا در رشد فوتبال ژاپن برامون هوتان گفته. بشنویم بخش.
هفته گذشته براتون از تاریخچه فوتبال ژاپن گفتیم. در ادامه هم قصد داریم تا در مورد تأثیر کارتون فوتبالیست ها در پیشرفت فوتبال ژاپن صحبت بکنیم. شاید براتون عجیب باشه ولی حتما شنیدنش خالی از لطف نیست. زمانی که کلید شروع پروژه کارتون فوتبالیست ها در سال 1981 در ژاپن زده شد، فوتبال این کشور در شرایط بسیار بدی قرار داشت. خبری از لیگ حرفه‌ای در سرزمین آفتاب تابان نبود و تنها چند تیم به صورت آماتور با یکدیگر به رقابت می‌پرداختند. ناکامی‌های مداوم در رقابت‌های انتخابی جام جهانی و عدم دستیابی به افتخاری در سطح آسیا، فدراسیون فوتبال این کشور را به این فکر انداخت تا با هدف علاقه‌مند کردن کودکان ژاپن به دنیای توپ گرد، این ایده رو به اجرا بگذارن. علاقه کودکان ژاپن به ورزش‌های رزمی موجب شده بود فوتبال در این کشور چندان مورد توجه قرار نگیره. ورزشی که آرام آرام در حال رشد و تغییر شکل از یک سرگرمی به یک صنعت بود. پروژه کارتون فوتبالیست‌ها با استفاده از فاکتور مهمی به نام همزادپنداری شکل گرفت و کودکان ژاپنی خیلی زود با تمام شخصیت‌های این انیمیشن از جمله سوباسا که پسری معمولی اما با اراده‌ای بسیار قوی، تا کاکرو که پسری فقیر با قدرت بدنی بالا و ماتسویاما که جوانی روستایی با روحیه کار تیمی بود، خوب گرفتن. ساخت این سریال تنها قسمتی از پازل هزار تکه‌ای بود که از پروژه بلند مدت و تقریباً 100 ساله ترسیم شده توسط فدراسیون فوتبال ژاپن برای پیشرفت این ورزش در این کشور وجود داشت. همزمان با پخش این انیمیشن، مدارس فوتبال در ژاپن با هدف ایجاد لیگی پیشرفته با بیش از 100 باشگاه حرفه‌ای و البته در نهایت کسب قهرمانی در جام جهانی تا سال 2018 توسعه پیدا کردند. از دل همین مدارس فوتبال و رقابت‌های مدرسه‌ای ستاره‌های همچون ناکاتا، ناکامورا، تاکاهارا، کاگاوا و ده‌ها ستاره دیگه به دنیا معرفی شدند. ستاره‌هایی که خیلی زود لیگ آماتور پیشین ژاپن رو به لیگ حرفه‌ای به نام جی لیگ تبدیل کردند. باشگاه‌های حرفه‌ای با توجه به اشتیاق پیشامده در جامعه، روز به روز بر جاه‌طلبی‌های خودشون افزودند و به این ترتیب پای ستارگان فوتبال از جمله زیکو و دونگا و لئوناردو و حتی گری لینکر هم به لیگ ژاپن باز شد. کنار این ستاره‌های صاحب نام، بازیکنان ژاپنی در روند صعودی پیشرفت قرار گرفتند و همین امر موجب شد لیگ ژاپن تنها طی 3 سال به رده 21 بهترین لیگ‌های جهان صعود کنه و میانگین تماشاچی در هر مسابقه هم به 20,000 نفر برسه. در اثر همین پیشرفت‌ها بود که بازیکنان ژاپنی همانند ستاره‌های کارتون فوتبالیست‌ها زودتر از آنچه تصور می‌شد با لباس تیم‌های مطرح اروپایی در رقابت‌ها شرکت کردند. با نشانه‌های موفقیت این پروژه مقابل چشم جهان رژه بره. پروژه‌ای که در حال حاضر مشابهش در آمریکا، قطر و البته اخیراً هند در حال انجامه و شاید نتیجه شبیه ژاپن عایدشون بشه.
حالا یک مسابقه فوق العاده در پیش داریم. اینکه بازی چطور به پایان برسه واقعا غیر قابل پیش بینیه. فقط دو دقیقه
این بازی میشیم به خاطر کاپیتان.
بله، بخش بسیار جذابی بود. ممنونم از هوتان خداپرست عزیز. جا داره که یه تشکر بکنم و یادی بکنم از دوست خوب و قدیمیم اردشیر منظم عزیز و نازنین، دوبلور، صداپیشه و بازیگر بسیار خوب رادیو، به خاطر انتخاب بجاش در دوبله این انیمیشن که واقعا جذابیت دوچندانی به انیمیشن و کارتون فوتبالیستا داده بود. امیدوارم اردشیر هر کجا که هست همیشه تندرست و سلامت باشه. علیرضا
جانم،
جانت بی بلا، این بخش شنیدی دیگه؟
آره.
از کارتون فوتبالیستا خاطره داری؟ یعنی دنبال میکردی؟ اولین زیاد. باری که این کارتون رو دیدی چند سالت بود؟
فکر کنم 6-7 سالم بود.
6-7 سالت بود. بعد طرفدار کدوم بازیکن بودی؟
کاکرو
رو دوست داشتی؟
همه سوباسا رو دوست داشتم، من کاکرو رو دوست داشتم.
چرا؟
چون قدرت بدنیش خوب بود، تکراری اینا زیاد میکرد،
اتکاش به خودش بود. دوستش متفاوت باشه،
اتکاش به خودش بود. ولی بچه‌ها میگفتن شبیه ایشیزاکی هستی.
تو شبیه ایشیزاکی؟ بیشتر شبیه واکاشی زومایی.
اونم خوب بود.
امیرحسین توسی،
من
با فوتبالیست خاطره‌ای داری؟
من نه، نمیدیدم.
جدی؟
به خدا، یعنی اصلا کلا کارتونی نبودم اصلا.
ولی من اتفاقا یه بار یه برنامه توی همین شبکه ورزش، رادیو ورزش گوش می‌کردم، چقدر میتونه نقش داشته باشه سینما در فوتبال و حتی انیمیشن، کارتون، و این کارتون فوتبالیست‌ها چقدر با فکر ساخته شده. انصافا ارتقا داد فوتبال ژاپن.